رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جمشید اسماعیلوف یکی از آوازخوانهای شناخته تاجیک در سنی 64 سالگی در گذشت. دایر به مرگ او چند از دوستان آوازخوان و اتحادیه گروه های کنسرتی تاجیکستان روز 16 آگوست در فیسبوک خبر دادند. منابع آگاه از صحت او گفتند که جمشید اسماعیلوف بیماری قند داشت و در بیمارستان استقلال در دوشنبه معالجه می گرفت. آنهایی که چنین بیماری را دارند در برابری کرونا ویروس نو بسیار آسیب پذیر هستند. فرهنگ شناس تاجیک جانی بیک استوریان در گذشت آوازخوان را تلفات برای فرهنگ تاجیکستان نامید.
اسمانسات باشد مردی کتاب خان هم بدن فرهنگ تاجیک بسیار تلفات کلان داد در این شب روز از یک مکتب خونریه که هم جورا به نظری بود و هم جمشید اسماعیلوف.
جمشید اسماعیلوف در زمان شوروی با ترانه از زیر چادرت در بین مردم شهرت یافت. یکی از ترانه های دیگری محبوب او با نام مادر من هم به بسیاری ها آشناست و آن را در یوتیوب بیشتر از 800 هزار بار تماشا کردند. جزئیات در ادامه برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش مکانیزم بازگردانیدن تحریم ها به ضد ایران را فعال میکند. دونالد ترامپ روز 15 آگوست به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ما تحریم ها را باز میگردانیم. پایان اقتباس. در این صورت سازش اتمی با ایران به اعتبار می شود و ممکن است بحران دیپلماتیک در سازمان ملل به وجود بیاید. دونالد ترامپ در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که شورای امنیت سازمان ملل طرح قطعنامه ایالات متحده برای تمدید تحریم اسلحه به ضد ایران را رد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت که میل شرکت در نشست پیشنهادی روسیه ندارد که می خواهد در آن فرونشاندن تنش‌ها با ایران بررسی شود. آمریکا تهدید کرده بود که در صورت رد شدن پیشنهادش در شورای امنیت بر اساس قطعنامه 22-31 شورا تحریمات به ضد ایران را برمیگرداند. بر اساس این قطعنامه در صورت رعایت نشدن بندهای سازش اتمی از طرف ایران، کشورهای طرفی دیگری سازش حق دارند تحریمات اقتصادی به ضد تهران را برگردانند. روسیه، چین و آلمان و فرانسه و بریتانیا گفتند آمریکا حقی بازگردانیدن تحریمات را ندارد، زیرا دونالد ترامپ در سال 2018 ایالات متحده را از سازش اتمی بیرون کرد. آمریکا میگوید هنوز هم یک طرفی سازش سال 2015 باقی مانده است و حقی بازگردانیدن تحریمات را دارد. در رای گیری برای قطعنامه تمدید تحریمات خرید و فروش اسلحه به ایران در روز 14 آگوست یک رای برای قبول این قطعنامه کفایت نکرد. تحریمات بین المللی مذکور ماه اکتبر از اعتبار ساقط می شود و به ایران حق می دهد دیگر باره به خرید و فروش اسلحه مشغول شود. سازمان جهانی بهداشت در 24 ساعت گذشته بیشتر از 294 هزار مورد نو و رکوردی سرایت بیماری کووید 19 در سراسر جهان را ثبت کرده است. در گزارش تازه سازمان از روز 15 آگوست آمده است با این تعداد گرفتاران به 21 میلیون نفر می رسد. از بیماری 9985 نفر دیگر فوت دیدند و تلفات هم به بیشتر از 755 هزار نفر رسیده است. سازمان جهانی بهداشت فقط آماری رسمی تصدیق شده را استفاده می برد و برای همین گفته می شود تعداد بیماران و تلفات در مقایسه با آماری رسمی بسیار زیاد است. در تاجیکستان تا کنون به گفته مقامات بیشتر از 8000 مبتلای بیماری کووید 19 را ثبت کردند و از این بیماری 64 نفر فوت دیدند. با براه ماندن مناسبت های دیپلماتی بین امارات متحده عربی و اسرائیل، ارتباط تلفنی بین دو کشور از روز 16 آگوست به کار درآمد. در گذشته هنگامی زنگ زدن به اسرائیل پیام به زبان عربی و یا انگلیسی صدا می داد که زنگ های تلفنی به اسرائیل وصل کرده نمی شوند. هرچند مردم از طریق اینترنت و براهای گوناگون به اسرائیل زنگ می زدند، ولی آن هم زود قطع می شد. با کار انداختن ارتباط تلفنی بین امارات متحده عربی و اسرائیل اولین قدم مشخص در اجرای سازش بین دو کشور است. اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 آگوست گفتند با میانچیگری آمریکا مناسبت‌های کامل دیپلماتیک را براه ماندند و در جواب به این اسرائیل از غصب جنجال برانگیز زمین‌های کناره غربی رود اردن دست می‌کشد که فلسطینی‌ها آن را زمین‌های خود می‌دانند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرد برای برگردانیدن بیش از 200 شهروند تاجیکستان که در مرز قزاقستان با ازبکستان درمانده بودند مساعدت کرده است. در بیانیه رسمی سازمان که روز 16 آگوست نشر شد آمده است مهاجران تاجیک که در گذرگاه مرزی ژیبکژالی درمانده بودند در همکاری با حکومت تاجیکستان صبح 16 آگوست به کشور برگشتند. در بیانیه همچنین آمده است که در این میان زنان و کودکان، مهاجران کاری و دانشجویان نیز هستند که در مرز قزاقستان با ازبکستان با امید ادامه راه به تاجیکستان جمع آمده بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جمشید اسماعیلوف یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیک و در گذشته معاون وزیر فرهنگ در سن 64 سالگی درگذشت. دایر به مرگ او چند دوستان آوازخوان و اتحادیه گروه‌های کنسرتی تاجیکستان در فیسبوک خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمشید اسماعیلوف صبح روز 16 آوگوست در دوشنبه فوتید. دایر به سبب‌های مرگ چیزی نگفتند، اما منابع آگاه از صحتی او گفتند که جمشید اسماعیلوف بیماری قند داشت. آنهایی که این بیماری را دارند در برابر کرونا ویروس نو بسیار آسیب پذیر هستند. دلفروز قربانی، خبرنگار نشریه آموزگار، در صفحه خصوصیش در فیسبوک نوشته است که مرحوم بیماری قند داشتند، در بیمارخانه استقلال بستری بودند و امروز ساعت 10:30 در سن 64 سالگی درگذشتند. در چند ماه گذشته در تاجیکستان چندین نفر از شخصیت‌های شناخته و عالمان و دانشمندان بر اثر بیماری به گفته مقامات التهاب شش فوتیدند، بیماری که عین علامت‌های کرونا ویروس نو را دارد. جانی بیگ اسراریان، فرهنگشناس تاجیک که با جمشید اسماعیلوف از زمان دانشجویی آشنا بوده است، مرگ آوازخوان را تلفات بزرگی در هنر آوازخوانی در تاجیکستان نامید.
آوازخوان صد باشد مردی که کتابخوان هم بودن. فرهنگ تاجیک بسیار تلفات کلان داد در این شب روز از باید. یک مکتب هنری که هم جورا بیگ نظری بود و هم جمشید اسماعیلوف. تک نوروز شده بود. ممنوع شده بود. باید گفت که با ما میگن که از بلو میگن که این جمشید باید نخوانی که من بلو را نخوانیدم. اکش وقتانا این چند اصلاح شد و رزین در یکی از صحبتاش گفت که ما صورت های جمشید کسیر اصحار محبت کردگیم.
قربانعلی رحمانوف، آوازخوان معروف تاجیک، هم در گذشت جمشید اسماعیلوف را تلفات برای فرهنگ نامید و گفت
دو ستون به هنره که بود در تاجیکستان، این خدر ستون متحکم بود. یک مکتب نازنین بود، یک مکتب هنر بود، چی استاد جورابیگ نظری، چی جمشید اسماعیلوف، این ستومو شکستند.
افضلشاه شادیف، آوازخوان دیگر شناخته، هم در صحبت به رادیو آزادی از سفرهایش همراه با جمشید اسماعیلوف و خلق و اخلاق انسانی او چنین گفت.
همراه در کنسرت های بسیار بودیم، در شهرهای توشکان، در آلمان، در مسکو یک جای بودیم چند بارو.
جمشید اسماعیلوف در زمان شوروی با ترانه از زیر چادرت در بین مردم شهرت یافت. یکی از ترانه های دیگر محبوبی او با نام مادر من به بسیاری ها آشناست و آن را در یوتیوب بیشتر از 800 هزار بار تماشا کردند. یکی دیگر از ترانه های معروفی او دایر به دسته فوتبال پامیر دوشنبه است که در زمان شوروی به یک نوع گمن مخلصان این دسته تبدیل یافته بود. جمشید اسماعیلوف را امروز در آرامگاه لوچاب در شهر دوشنبه به خاک سپردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهاجرت کاری از تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، حداقل در 3 سال آینده. این پیشبینی حکومت تاجیکستان است و در آن گفته می شود که مهاجرت کاری از کشور به خارج باز هم افزایش می یابد. حالا به گفته تاجیکستان 480 هزار مهاجران کاری در روسیه هستند. مقامات این کشور شماره مهاجران را بیش از 1 میلیون نفر می گویند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پیشبینی نشاندادهای مکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 که حکومت تاجیکستان تصدیق کرد، گفته می شود شماره مهاجران کاری از تاجیکستان در خارج طی 3 سال آینده باز هم بیشتر می شود. بنابر معلوماتی که در این سند آمده است، حالا از تاجیکستان در خارج 584 هزار نفر مهاجران کاری قرار دارند. سال 2023 به پیشبینی حکومت شماره مهاجران به 637 هزار خواهد رسید. کارشناسان میگویند اقتصاد تاجیکستان نمیتواند دائم به مهاجرت تکیه کند و تشکیل جایهای کاری کافی در داخل باید از اولویت های کاری حکومت باشد. ایوب ایگاموف اقتصاد شناس تاجیک روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دولتی که برعکس میکشد که مردمش پیشتر به مهاجرت رود، این اون را میفهمد که اون متخصصان این دولت ناتوان هستند. یعنی پیشروی دولت رو چه خل باید پیش برن، یکم برنامه ندارن یا برنامه داشته باشن، هم برنامه شون گوییم که پوچ است.
ایگاموف افزود یک انتظارات غلطه که از حکومت در تاجیکستان جا دارد این است که بسیاری ها انتظارند و طلب پیش میگذارند که حکومت جای های کاری نو سازد.
حکومت باید جای های کاری نو سازد دیگر و دیگر. این تماما یک دیدگاه نادرست است. در یگان دولت پیشرفته دولت یا حکومت جای کاری نمی سازد. این رو باید ما خوب درک کنیم. باید دولت و حکومت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد. جای کاری فقط در مثال ساختای کمونیستی بگیم که سوسیالیستی ساخته میشه در چین و در کوبا و دیگر دولت هایی که کارخانه های دولتی موجود است، در آنجا دولت میتواند کارهای بگیم که زود و فابریکا سازد و دیگر دیگر. در ساخت بازرگانی باید دولت شرایط فراهم آورد که خودی مردم جای کاری سازد.
اقتصاددان تاجیک میگوید حکومت باید به صاحب کاران یاری رساند که آنها رشد کنند. برای مثال در شرایط تاجیکستان مهاجر کاری که چند سال مهاجرت رفته می آید و با یک مقدار پول در دست داند تواند یک کارخانه و یا تجارت خردوی خود را براهماند، خلاصه کرد ایگاموف. اما مقامات در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری یک روند طبیعی است و حالا قریب هیچ کشوری در دنیا نیست که در کشورهای دیگر مهاجر کاری نداشته باشد. کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان حالا روسیه است و اقتصاد کشور پایبندی پول مهاجران کاری. از این رو با بد شدن وضع اقتصاد روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب میبیند. این است که سازمان های بین المللی به تاجیکستان توصیه میدهند تدریجا جای های کاری را در داخل بیشتر کند و به جز از روسیه کشورهای دیگر را نیز برای مهاجرت کاری پیدا کند. مقامات در تاجیکستان اعلان کرده بودند که با قطر دایر به مهاجرت کاری سازشنامه بستند، اما تا به حال این برنامه موفق نشد. شماره مهاجران کاری در این کشوری خلیج خیلی کم است. راه مهاجران به این کشور پوره هموار نشده است. مذاکرات تاجیکستان با کره جنوبی در این سمت ادامه دارد، ولی تا هنوز نتیجه به دست نیامده است. هرچند یک قسمی از مهاجران تاجیک اساساً آنهایی که شناسنامه روسی دارند به کره جنوبی راه یافتند و آنجا کار میکنند. پیش بینی حکومت تاجیکستان از افزایش مهاجرت در 3 سال آینده در حال است که در نیم سال 2020 مهاجرت ساکنان از کشور 57% کم شده است. گلرو جبارزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی ماه ایول زمینی نشسته در دوشنبه گفت در دوام 6 ماه سال جاری بیش از 129 هزار شهروند تاجیکستان با هدف کار به خارج سفر کردند و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 170 هزار نفر کم می باشد.
یک زن در دوشنبه که از نکاحی به گفته او مجبوری مرد 46 ساله با دختری 12 سالش به وحشت افتاده و مقامات حفظ حقوق را خبردار کرد، پس از تهدیدهای او با ترس صحبت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینازی روح‌الله ارائه میکنم. از این زن و دخترش به دلایل اخلاقی نام برده نمیشود، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 آگوست در گزارشی که توسط تلویزیون های دولتی پخش شد، از مرد گمانبر دولتمند کسیرف مشهور با نام حاجی دولت و ساکن ناحیه سینای پایتخت نام برد. به اطلاع دریافتی او را به حبس گرفتند و پرونده‌اش را از روی دو ماده قانون جنایی تحقیق میکنند. قبلا او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی بود. دولتمند کسیرف در نوار وزارت امور داخلی نکاح با دختری نابالغ را تصدیق کرد، ولی روشن نیست نوارها تحت چی شرایطی ثبت شده است. نظر جداگانه او و یا وکیل مدافعش درباره حادثه دسترس نیست. به این قضیه سازمان های جمعیتی و خیریه توجه کرده برای مادر و دختر وکیل دفاع و روانشناس گرفتند و موقتاً منزل اجاره دادند. مادر دختر 12 ساله میگوید مشکل او و فرزندانش بعد از آن سر شد که در پی پاندمی کرونا ویروس کشونه های حسن بسته شدند و او موقتاً جای کار و درآمدش را از دست داد و آن وقت آنها در منزل متعلق به دولتمند کسیرف در حدود ناحیه سینو اجاره نشین شدند. هر ماه باید 700 سومونی میدادند.
مرا هر روز میگفت بیا بگی مغازینا، بیا بگی کورک، بیا بگی بعد اومدم کار کردم، همه نغز به دختر من میرفت میومد. بعد روزای شد که فرزند من میگفت نمیرم. میگفتم برای چی نمیره بچه جان؟ آدم باید کورنمک نباشه. بعد گفت که نه نمیرم، من رقم میتیان. من فکر کردم که برای کوسه و طبقشویی. گفتم که هیچ که با کار نمیمره. من با فرزند دویامم در مغازین شتگی بودم، فرزند خوردی هم اومد گفت که بدم بدو که میکشن. گفت اوچا جان کی میکشه؟ داد زدم خدمه گم کردم. گفتم کی میکشه؟ گفت که حاجی گفت قرتقشا جافیده دهنشا پوشیده در بلوش برومدگی اپاما. گفت بدو اوچا. گفتم حاجی چیکو کردستی؟ گفت چیکو کردستم این زنی مای چیکار داری؟ گفتم گودکی من. گفتم نه دوازده داد رومد. گفتم اکای حاجی مرا استفاده کم بغلیم بردستی برای چی کپا گفتستی؟ گفتم
این زن نقل کرد که 15 سال قبل ازدواج کرده، 3 فرزند دارد و از شوهرش جدا شده و تامین و نگهبانی کودکان به عهده اش است. زن ادعا دارد که دولتمند کسیروف از نادوری او استفاده کرده است و به ملیسا شکایت کرد تا به مشکل آنها رسیدگی کند. حالا امید دارد که پرونده جدی تحقیق و بررسی می شود. خودی دختری 12 ساله که با سبب های اخلاقی از اون نام نمی بریم، در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که چگونه به نکاح مرد در آمد و چرا از چنین رفتارهای او به مادر شکایت نمی کرد.
با حاجی گفت مرا میگیری؟ نه گفتم. دو سه بار پرسید نه گفتم. بعضانش گفت ها بگو. گفت تمشون میبره قاقب شنه نفهمده مالی. گفتم گفت خواستم و قبولت کردن. طرف زنش گفتم اپا چی میگه؟ گفت اهمیتش نته. گفتک
بعد از رسانه شدن حادثه، سازمان های جمعیتی تشبوسی حقوقی و کاروانی امید مادر و دختر نابالغ را زیر حمایه گرفته با وکیل مدافع تامین کردند. مطریب علی جانوه حقوق شناس سازمان روز 10 آگوست بر رادیو آزادی گفت علاقه ادوکات با پرونده شناس شده، نابالغ با روانشناس تامین شده است. همصحبت ما گفت در یک ماه اخیر این 4 پرونده است که کودکان قربانی عملهای شهوانی شده یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. خبری به نکاح خود در آوردن دختر 12 ساله از طرف مرد 46 ساله در پایتخت در حال است که قانونهای تاجیکستان نکاح را از 18 سالگی اجازه داده است. این حادثه در تاجیکستان باری اول نیست و در گذشته هم چنین خبرها رسانه شده بود. از جمله سال 2013 مقامات انتظامی در ناحیه واسه به ضد یک ساکن این ناحیه با گمان ازدواج با خواننده صنف 7 پرونده باز کرده بودند.
دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جوانای ما بود، کاکای بود، زنی کاکای بود.
سردار گربچند سینگ غزنیوال یکی از نمایندگان کمشماری اقلیت‌های سیک در افغانستان است که با گریه به خبرنگاری رادیو آزادی درباره تلفات اهل خانواده‌اش در حمله به یک معبد این اقلیت صحبت می‌کند. در حمله گروهی به نام دولت اسلامی در 4 ماه پیش به عبادتگاه سیک‌ها در کابل 9 عضو خانواده‌اش کشته شدند. در عموم در این حمله در روز 25 مرد 25 نفر جان دادند. گربچند سینگ 50 سال پیش در ولایت غزنی به دنیا آمده است، ولی قرار است به زودی با وطنش خیر باد بگوید. او در افغانستان خانه ندارد و با همسر و 3 فرزندش در یکی از عبادتگاه های سیک ها زندگی میکند. میگوید تهدیدهای امنیتی به اقلیت های غیر مسلمان و مثل هندوها و سیک ها روز به روز می افزاید. او که ضمن صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در کابل اشک می ریخت، از مناسبت بعضی از هموطنان مسلمانش گله کرد.
دهر موتر میشینیم، مرا یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار، و او هم نمیگه که از هندستان که یک نفر به او فارسی چطور بگویا، یک لفظ چطور بگویا، او پشتو را چطور بگویا. او هیچ چیز از فکر امتیازی ندارن، فکر بیادری ندارن.
گربچند سینگ تنها سیکه نیست که قرار است از افغانستان برود. نرندر سینگ خالصه یگانه نماینده سیکها در پارلمان افغانستان است و میگوید که 180 سیک دیگر تا چند روز آینده به هند میروند. او تهدیدهای امنیتی را سبب اصلی بیرون شدن سیکها از افغانستان خواند.
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه، اگر حکومت توجه نکنه شاید 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اون رو باید ترک بکنه، چون که هیچ نوع زندگی در افغانستان دیگه ندارن.
پیش از این نیز یک خانواده سیک افغانستان را ترک کرده به هند رفته است. نرندر سینگ خالیده میگوید دختر 13 ساله این خانواده را ماه پیشتر را بوده به ولایت پنجشیر بردند. به قول او بعد رها کردن دختر از دست آدم ربایان اهل خانواده به هند رفتند. مقامات رسمی افغانستان تا حال دایر به ترک کشور کردن سیک ها اظهار نظر نکردند، اما پیشتر از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت اگر افغانستان آرام شود سیک و هندوها به کشور برمیگردند. در حال حاضر تقریبا 240 خانواده سیک در افغانستان باقی ماندند. آنها پیش از این نیز در زمان جنگ های داخلی و حکومت دارایی گروه تندروی طالبان روزهای سختی را پشت سر کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ده ها شهروندی روسیه روزی 12 آوگوست در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شده، از مقامات طلب کردند که برای برگشتن آنها به کشور شرایط فراهم بیارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. آنها ادعا دارند که با کمیش از 2-5 ماه این جانب منتظر برگشتن به روسیه هستند و ماندنشان در تاجیکستان بر زیان اقتصادیشان تمام می شود. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان گفته بود که امکان برگشتن شهروندانش وجود دارد، به شرطی که اول خود را در پورتال یا خدمات گوسوسلوگی ثبت کنند، دلیل برگشتنشان را شرح دهند و بیمار نباشند. سفارت روسیه در تاجیکستان می گوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاده از 3200 نفر را برگردانیده است. لیوبا فاسیلیونا یکی از شهروندان روسیه که روز 12 آوگوست به نزد سفارت این کشور در دوشنبه آمده بود، گفت از پروازهای غیر نقشوی خبر دارد، ولی نگران است که چرا به آنها راه نمییابد.
ماها باز در نوبت هستم. کسی پاسخ دقیق نمیدهد. میگویند طریق گاز اسلوگی برایید. کجا رویم؟ به کی مراجعه کنیم؟ نمیخواهند با ما گپ زنند. ببینید چقدر آدم جمع شده است. همه انتظار بازگشتند.
پژلی ژنشنی، مشینی، نو تاک نیزیاژی، نو.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی مییابید.
اشاره ریایه مسافه در راه رو، گوشه موادهای بهداشتی در صنف خانه ها و دور از همدیگر شنانیدن خوانندگان در اتاق های درسی از بخش های اساسی آمادگی مکتب های پایتخت به سال نوی تحصیل است. پاندمی کرونا ویروس شیوه قبولی محصلین را تغییر داده، مسئولیت آموزگاران و رهبران مؤسسه های تعلیمی را بیشتر کرده است. اما برخی دیگر میگویند وضع میان مکتب های شهر و ده فرق دارد. وزارت معارف و علم گفت دستور رعایت قاعده های بهداشتی در تمام مؤسسه های تعلیمی حتمی است. تفصیلاتی بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو هم میکنم. عزیز بیگ بورونوف مدیر مکتب رقمی 8 در شهر دوشنبه روزی 13 آوگوست بر رادیو آزادی گفت آنها برای صحتی آموزگاران و خوانندگان چاره‌های جدی بهداشتی را راه اندازی کردند. از جمله به گفته او مکتب با موادهای آنتی‌سپتیکی و نقاب تامین شده برای رعایت فاصله جسمانی در راهروهای وسیع میز و کرسی گذاشته شده است. وی گفت
سیاد تیپلویزرها خریداری شده است و در درآمدگاه موادهای آنتی‌سپتیکی گذاشته می شود. اینچنین با پدر و مادران ما همکاری زیج داریم و پدر و مادر را آگاه کرده ایم که برای هر یک فرزندشون که به مؤسسه روان کرده می شود با نقاب تامین باشند. طرز نشست خوانندگان نیز به این نوبت گرفته شده است و طریقی شخمات می گوییم همی خیل در سینت ها خوانندگان شنانده می شود.
در این مؤسسه بیش از 3000 خواننده تحصیل می کند. از این خاطر رعایت قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی کرونا ویروس از طرف آموزگاران و والدین مهم ارزیابی می شود. مسئولین مؤسسه های تعلیمی می گویند بر اساس ترتیب معین شده همچنین برای پیشگیری از همه گونه بیماری ورود والدین نیز به داخل مکتب اجازه داده نمی شود. به والدین خوانندگان نیز تاکید شده است که برای صحتی فرزندانشان با مکتب و آموزگاران همکاری کنند. سعیده یک ساکن پایتخت که پسری مکتب خوان دارد گفت از سوی ماموریت مکتب تاکید شده است که پسرش را با نقاب به درس فرستاد.
از گفتن که باید سالفت کوی تر، آنتی‌سپتیک کوی مایده و باید ماسکشون دائمی باشد.
دست کم در 3 مکتب پایتخت با چنین شرایط به قبول خوانندگان آماده بودند. اما آگاهان میگویند آمادگی مکتب ها در پایتخت از مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه ها تفاوت دارد. یکم صحبتی ما در یکی از مکتب های ولایت ختلان گفت مؤسسه های تعلیمی پایتخت از امکانیت های بهتر برخوردارند. وی میگوید در پایتخت یا مرکز شهر و ناحیه ها زندگی مردم فرق میکند. از طرف دیگر در دهات نه همه خانواده ها میتوانند به فرزندانشان مواد های آنتی‌سپتیکی تامین کنند. مکتب ها هم همین طور شهر از ده فرق میکند. افزود این هم صحبتی ما. اما صاحب نظر سفاروف معاون سردار ریاست حفظ حقوق کودکان در وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت مکتب ها برای قبول خوانندگان در شرایط نو آماده هستند و رعایت قاعده های نو از جمله فاصله جسمانی امکان پذیر هست و توصیه ها به تمام مسئولین و آموزگاران ارسال شده است. امسال خوانندگان نه 1 سپتامبر بلکه 17 آوگوست به سال نو تحصیل شروع می کنند. مقامات تاجیکستان از 27 آوریل امسال با هدف پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 خوانندگان مکتب ها را تا ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. به مسئولان مکتب ها دستور شد که بهای خوانش سالانه آنها را از روی بهای 3/4 تحصیل گذارند. طبق آمار رسمی حالا در کشور حدود 4000 مکتب وجود دارد که در آنها بیشتر از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. با وجود اینکه مکتب ها از آمادگی خود با رعایت قاعده های بهداشتی در زمان پاندمی کرونا ویروس خبر میدهند، اما هنوز هم نگرانی هزارها پدر و مادر که فرزندشان به مکتب میروند باقی میماند.
دریا دلیم و ساحلی، دریا غنیمت هم شوق و تمنا غنیمت است. ورزاب را چی ورزش اگر عشق ورزی نیست؟ در پای که قامتی بالا غنیمت است. Sarra
شبها.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضی چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمین است که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back. But if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعتهای سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را بدام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها بدام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرحها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندری همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد $1 قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را به راه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرض‌های چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای عوض قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضوع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر میباشد کشورها یک یک بار سرمایه‌گذاری کلان را میگیرند اما دادن این پول برای آنها مشکل میشود وقتی آنها پول کلان را میگیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگرداند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کانها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم صبح قیامت که سرز خود برارم با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند. چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر بهره نمی برند؟ لیمیت جاری می شود بیانه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق، شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید.
رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 3.5% کند شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد، این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت، بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس، رشد اقتصادی تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سایه خدمات رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمات رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومینی، هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت، رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصادی تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان بازم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4.70 سومانی برابر شده است. با گفته مقامات، نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری به تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان، که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند، گران شده است. در آغاز ماه می، وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند، گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا به 2.4 سومانی پایان رفت. اما بعد ختم مهلتی کارانتین و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور، حرکت واسطه های نقلیات بیشتر شد و به این میوال نرخ گاز مایع، عمده ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات، هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین دیزل از خارج، اساساً از روسیه و قزاقستان، توسط قلمرو قرغیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک، بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. فراز، گازپروم، گاز اویل، راهی سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بنگاه طبی و 53 مکتب همگانی ناحیه عینی و شهر پنجکند بسته مواد ضد عفونی می‌دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287 هزار سومانی معادل 28 هزار دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75 هزار ساکن دیهات و تقریبا 17 هزار خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت یا کمک‌های بلاعوض برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهری سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدان‌ها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها می گویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حالان که اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زیملا روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشان برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما به آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. با گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود. چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیک و آکادمی علم های تاجیکستان میگویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحبکار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیک و ماتماتیک در یک صحبت به رادیو آزادی گفت عالمان پژوهشگاه چند سال قبل یک تفدان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این اسباب کاملا آماده است و این اختراع عالمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحبکار نیست که استحصال آن را براه ماند. او گفت
شرایط استحصالی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم، پتنت میکنیم. اگر اون کارخانه کارتک باشد، کنار باشد، مرمز استحصال کنند. ما فقط یک نمونه میسازیم، فرض کردیم، بعد پیشنهاد میکنیم. اگر اون کارخانه اگر قوه داشته باشد، مرمز گرد سازد. پاتنت هست اکال اماده است و بعد اکال با بس اکال که یک کارخانه بگرد دست گرد و همینه سازه بگی ما شرایطی ما فقط کاری علمیش میکنیم علمی تکنیکی میکنیم کاری آموده سازی میکنیم بعد از اون استحصال وزیفه ما نیست استحصال وزیفه کارخانه هست
عالمان پژوهشگاه فیزیک اکادمی علم های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفتان آفتابی اختراع کردن عالمان تاجیک نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیت برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورتی به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارگ مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سری چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورت به جاری کردن محدودیت نماند.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعیین شود و بعد مراجعه‌نامه شکل خدا سرده و بماده است، در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و تالی رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده شکل خدا مجرای دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می شود.
این در حالی است که کاربری با نام باباجان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکی قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 مگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 مگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناهی خداوند بزرگ می سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناهی خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد بالای تو
تو دادم، نداره دو جهان تا بی غمی تو، نداره دو جهان تا بی غمی تو. من عمرم را به غم هایی تو دادم، من عمرم را به غم هایی تو دادم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق می